أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما یه چند تا از اقوال علما رو هم تو جلسه ابتدایی بخونیم، یه مقدار ذهنتون به مسئله آشنا بشه، بعد انشالله در جلسه بعد اصل حکم مسئله رو خدمتتون عرض میکنیم که اشاره هم شده تا دوستان هم جمع بشن. حالا یکی از علمایی که مسئله قاضی تحکیم رو مطرح کرده، فاضل هندی، متوفای 1337 در کشف اللسان هست. ایشون مطابق همه مشهور علما فرمودن که اگر ما بخوایم قاضی نصب کنیم باید به اذن امام باشه و اهل بلد نمیتونن جمع بشن و قاضی نصب بکنن. این عبارتی که اینجا ملاحظه میفرمایید، من حالا عبارت مثل درشترش میکنم که شما ببینید، ولیکن لو ترازا خصمان به حکم بعض رعیت و حکم بین ما جاز اندنا. این عبارت عبارت شایع مشهوری در بین همه فقها ها هست، به خصوص از بعد از شیخ طوسی تا اواخر که همه شرح دارن بر کتاب های اصلی مثل قواعد، مثل ارشاد، مثل عرض کنم از شما که کتب اصلی شیعه، درسی شیعه در حوزه های علمیه، به نحوی از آنها این عبارت که سه تا جمله هست. اولین جمله این هستش که قاضی رو باید امام نصب کنه. دومین جمله این است که اهل بلد نمیتونن قاضی نصب کنن. سومین جمله اینه که اگر رضایت بدن اهل بلد اگر رضایت بدن دوتا متخاصمین به یکی از اهل بلد و یکی از رعیه یا یکی از بین خودشون که حکم کنه بینشون، این مجاز هست و حکمش هم ممزاز هست. این تقریبا تو تمام عبارت ها هست. نه میخواد بگه یعنی عالم هم نباشه، مثلا میگیم آقا بریم بشی کت خدا، حالا کت خدا هم سواد نداره، کت خدا است یا نه. عرض کنم بزرگ شما که چون مرسوم بوده اینا که مثلا مراجعه میکرد به بزرگ قوم، به ریش سفید قوم، اونا ملزاقا مثل همین چیز که الان تو شورای حل اختلاف هست که مثلا تو بعضی از شهرهای کشور ریش سفید ها رو جمع کردن گذاشتن شورای حل اختلاف میگن مراجعه. بنابراین این عبارت شایعی هست. چیزی که باعث شده مسئله موجب ابهام بشه و حتی بعضی از متأخرین و علمای جدید و اخیر هم قاضی تحکیم رو شرعی ندونن، این هستش که مرحوم شهید یه شبهه مطرح کرده، گفته آقا در زمان امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام که فرمودن که اگر اختلاف کردید یکی رو از بین خودتون بذارید، روایت مقبول عمر بن حنظله، روایت ابو خدیجه که روایات مربوط به قاضی منصوبه، گفت فنظرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یا اون روایت که گفت من عرف احکامنا من نظر بله و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اینو قاضی قرار بده. این دوتا روایت، این مال مقبول عمر بن حنظله، اونم مال ابی خدیجه. این روایات که ازش فهمیده شد و ما هم فتوا دادیم و مشهور هم فتوا داده که قاضی منصوب، حالا مشهور فهمید که قاضی منصوب باید مجتهد هم باشه، چون عرف احکامنا نمیشه مگر اینکه چی باشی؟ مجتهد باشه. ما گفتیم که نه، لازم نیست مجتهد باشه، همینقدر که عالم و باسواد به کتاب القضا باشه کافیه و روایت هم بیش از این رو نمیده. مرحوم شهید میگه خیلی خوب، پس قاضی منصوب شد شهید ثانی. قاضی منصوب شد کسی که امام نصبش میکنه. میگیم حالا راجع به قاضی تحکیم ما از شما سوال میکنیم، میگیم در عصر غیبت زمانی که دسترسی به امام نیست، امام فرمودن اگه اختلاف کردید برید پیش کی؟ برید پیش مجتهد، برید پیش حالا به تعبیر ما عالم، حالا ما تعبیر خودمون رو کار نداشته باشیم، به تعبیر شیخ، برید پیش مجتهد. خب میگه ما مأمور شدیم ائمه که بریم پیش مجتهد. میگن خب حالا الان این دوتا که رفتم پیش یه آقای دیگه سوال میکنیم، این آقای دیگه مجتهد هست یا نیست؟ اشکال مرحوم شیخ، اگه مجتهده خب همونیست که امام گفت، امام فرمودن که مراجعه کنید به اونی که مجتهد، اگر مجتهد نیست سواد نداره، بی سواده، اصلا نمیتونی بهش مراجعه کنی. بنابراین قاضی تحکیم در زمان غیبت معنا نداره، چون در زمان غیبت حضرت همه مجتهدین رو نسب به نسب عام نسب کرده، گفتن آقا همه مجتهدین هر که کدوم از مجتهدین میتونید مراجعه کنید. بنابراین اگر اینی که قاضی تحکیم میخواید درست کنید این مجتهده، قبلا امام نسبش کرده، احتیاجی به ترازی این دوتا نداره. اگرم که امام نسبش نکرده به خاطر اینکه مجتهد نیست، شرایط دیگر نداره، بچی نداره شما بشه اجازه ندارید بهش مراجعه. این شبهه شهید ثانی خیلی ها رو به دست پا انداخته و موجب شده که در حقیقت بسیاری از فقها حتی همین الان که خدمت شما هستیم، بعضی ها داوری، حالا چیزی که در لسان حقوق ما ازش تعبیر به داوری شده، یا قاضی تحکیم رو قبول نکنن، یعنی به عنوان قضاوت نشناسن.
این چیه؟ در زمان معصومین
بله، در زمان معصومین و قبل از معصومین هم داشتیم. منطقه میگن همین که امام صادق فرمود که به عمر انزله که اصلا مجتهد را نسب کردم برای رفع اختلاف شیعیان، بعد از این جمله دیگه قاضی تحکیم ممنون. قبل از این جمله چرا؟ تو تاریخ هم بوده و معنا هم داشته و میتونستن بهش مراجعه کنند، و چون حضرت کسی رو نسب نکرده بوده، بنابراین مردم میرفتن اختلافشون رو بین خودشون با یه قاضی تحکیم حل میکنن. بعد که حضرت آمده همه مجتهدین رو نسب کردن، دیگه قاضی تحکیم دیگه معنا یه موردش هم پیدا کنیم، یه موردش مجتهده، اگه مجتهده حضرت نسبش کرده، اگه مجتهد نیست بی خود رفتن بشه. استاد
اسپانشی که تقدیم معادله میکنه که در مقام بیان تمام شرایط بوده باشن که میگه حضرت غیر مجتهد نظر نداره، حضرت خودتن شما به مجتهدی مراجعه کنید، حالا نگفتن شما من کلانی که مثلا کسب و داست یا هرچی این از نظر
هم تو ذهن آقایون این بوده که قاضی باید منصوب بشه من قبل الامام، چون این مقام الهیه. ببین ما مبنامون این بود که قضاوت منصب الهی نیست فقط، بلکه بدبن منصب عقلایی بوده، شریعت هم تاییدش کرده، ولی اونایی که میگن منصب عقلاییه، بنابراین باید ما دلیلی برای نصب پیدا کنیم، و اگه دلیل پیدا نکردیم الاصل و الاصل. ولی ما که میگیم منصب عقلاییه، ما همین که رد نشه نفی نشه برامون کافیه. این فرقی است که بین ما و دیگران وجود. بنابراین با این توضیحاتی که دادم متوجه میشید، من تقریبا تمام اقوال رو هم دیدم و ملاحظه کردم که اکثر علما به خاطر یه نکته‌ای که انشالله حالا بیشتر توضیح خواهیم داد نتونستن مسئله رو جمع کنن، و این شبهه شهید علما رو به دست پا انداخته و بعضا هم مجبورشون کرده که مطابق شهید بگن آقا قاضی تحکیم معنایی نداره. ولی من به نظرم میرسه همونطور که عرض کردم و حالا امروز یه توضیحی هم میدم، اب نداره الانم بدم بعد دوباره عبارت بخونیم، به نظر من منصب قضاوت یه منصب عقلاییه، مثل ریاست ارتش میمونه، مثل رئیس کلانتری شهر میمونه، مثل داروغ باشی میمونه، مثل شهرداری میمونه. همه جوامع این مناصب رو دارن. شما تو مناصب شوروی برید که شوروی سابق که هیچ قائل به خدا و پیغمبر و دین و مذهب نبوده، اونا هم قاضی دارن. معلوم میشه که این قضاوت یه امر شرعی نیست. به خلاف امام جماعت، امام جمعه، شما اگه دین نداشته باشید دیگه امامت جمعه و امامت جماعت معنا نداره. این منصب، منصب دینیه، منصب شرعیه، بنابراین شریعتی که باید بیاد حدودش رو تعیین کنه، مشخصاتش رو بگه. و تا وقتی چیزی نگفته باشه، اصل بر عدم و اصل بر عرض کنم حضور شما عدم ورود ما، و از خودمون نمیتونیم چیزی بگیم، چون اینا عبادات در حقیقت تشریعی هستن، عقلی نیستن، بناعات و عقلایی نیستن، باید تشریع بشن و تشریع هم ما باید دست نگه داریم تا شارع چیزی بگه. چیزی هم نگو، ما از پیش خودمون نمیتونیم کاری بکنیم. عرض کنم حضور شما که باید احتیاط بکنیم، باید عرض کنم حضور شما همه مسائل رو رعایت کنیم. اما اگه مناسب، مناسب دینی و شرعی نشدن، مناسب عقلایی شدن، مثل امیر ارتش، مثل شهردار، مثل داروغه‌باشی و مثل قضاوت، که میری تو فرانسه کاتولیک میری قاضی هست، میری تو روسیه ارتدوکس میری هست، میری تو شوروی سابق که بیدین بودی میری قاضی دارن. تو هر جای دنیا بری از ابتدا تا انتها تاریخ رو مطالعه کنیم، مردم بدون اختلاف که نمیشه، برای حل اختلاف خودشون مراجعه میکنن به یه منصبی به نام قاضی یا حکم. بنابراین این منصب، منصب عقلایی هست. اگر ما چنین چیزی گفتیم، روایاتی که داره میگه آقا این قضاوت مقام عالی است، لا یسلو الا لنبی او وصی نبی، یه قضاوت خیلی منصب بالایی است، جز پیغمبر و وصی پیغمبر کسی دیگه نمیتونه قاضی بشه، اینو باید حمل کنیم، برای اینکه داره نفی قاضی قضات جور رو میکنه، مناصب جور رو داره میگه. میگه که میخواد بگه که آقا این ظالم خلیفت الله نیست، بنابراین نمیتونه قاضی جلب بکنه، قاضی نصب بکنه. اگه امیر جور باشه نمیتونه قاضی نصب کنه. برای اون دوره ایست که ائمه علیهم السلام تحت سلطه جور بودن و سلطه جور هم به نفع حکومت خودش قضاتی رو نصب میکرد و چه بسا هم احکام جائرانه‌ای نصب میکرد. حضرات فهمدن که این کار اینا نیست، نباید به این بینا مراجعه کرد. کمان که اشاراتی و روایات متعددی هم به این معنا وارد شده، به این معنا که شما به قضات جور مراجعه نکنید، اگه مراجعه کنید مشمول آیه شریفه میشید که داره نسبت به طاغوت شما رو نهی میکنه. از مجموعه این روایات چنین استنباط میشه که اگر هم در لسان روایات یک عبارتهایی هست که نشان میده این قضاوت یه امر الهی هست، این به دلیل عرض کنم حضور شما که این هستش که پیشگیری کنه از مراجعه به قضات جور یا قضاتی که تحت سلطه جور دارن قضاوت. نکته بعدی که ما اضافه میکنیم این هستش که خب اگر این اصل اول، این شد قاعده اول ما که قضاوت امری عقلی است، اگر اینو پذیرفتیم که قضاوت امری چیه؟ حالا آقا عقلی، اگر اینو پذیرفتید حالا این سوال پیش میاد، عقلا اختلاف میکنن یا نه؟ حتما میکنن. اصلا هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف نمیشه، هیچ خونه‌ای بدون اختلاف نمیشه، هیچ مدرسه‌ای بدون اختلاف نمیشه. حالا ما سوالمون اینه، اختلاف که پیش میاد عقلا چیکار میکنن؟ جوهلا میزنن تو سر کله هم، جنگ به پا میکنن، چاقو میکشن، اصلا قلدری میکنن. جوهلا اینجوری اختلافشون رو بر با زور. اما عقلا چیکار میکنن؟ عقلا عرض کنم حضور شما که راه‌های مختلفی رو برای رفع اختلاف به نحو ترتبی و البته هم پوشانی دارن. اول میگن خودشون دو تایی با هم حرف میزنن، آقا بشین ببینیم آقا چی میگی تو، اونم میگه تو چی میگی، ایشون با هم حرف میزنن. با هم حرف زدن سعی میکنن به یه نقطه اشتراکی برسن، یه صلحی بکنن، یه اصلا تفاهمی بکنن، یه تفاهم‌نامه بنویسن، با هم دیگه یه راه حلی رو پیدا کنم. دو تا تو حجره با هم دعواشون میشه. عرض کنم دو تا هتل بغل هم از صاحب هتل باشون دعوا میشه. دو تا خاربار فروشی روبرو هم با هم دعواشون. آقا بیا بشین تو اینجوری کن، منم اینجوری کنم. چرا تو هی ارزون میکنی منم ارزون بکنم، دو تامون ضرر کنیم. خب بیا ما یه قیمتی رو تعیین میکنیم، هم تو به اون قیمت بده هم من. بعد دیگه حالا ببینیم به کی مراجعه میکنیم. میگه آره خوبه اینجوری، چرا من ارزون تر بدم و تو هم مجبورش از من ارزون تر، آخرش کار به ضرر هر دومون میرسه. هر دو اونم گرون بدیم میرن یه جای سالس، بیا یه قیمتی رو با هم دیگه موافقت میکنیم که روبروی هم هستیم. هر دو هم میگم اینجا میام همونه، اینجا میام همونه. در نتیجه حالا مزایای دیگه باعث انتخابشون بشه، نه اینکه حالا ما خودمون به خودمون زنیم. میگه خود روش عاقلانه میشه، نه حرف میزن میشه راه اول. اگه این راه جواب نداد یا مثلا زن و شوهر اختلاف میکنن، خودشون با هم اول میشن حرف میزنن، آقا تو چه اینجوری کردی چیکار، یا خودم حالا اوقات تلخی هم بکنن، بعد با حرف زدن سعی میکنن که مشکلاتشون حل کنن. اگه این راه جواب نداد، عقلا معمولا دنبال یه فردی میگردن که هر دوی اینو قبول داره. یا آقا فلان رو که قبول داره، بریم ببینیم چی میگه. دو تا مدرسه تو حجره اختلاف میکنن، یا خود رئیس مدرسه یا مدیر اداره مدرسه، بریم پیشش ایشون بگیم بیاد جای ما رو عوض کنه، بگیم اخلاقمون با هم، من زود میخوابم این دیر میخوابه، بریم آقا بشه یکی دیگه جا به جا بشیم درست بشیم. اما یا آره درسته، یا بریم ببینیم اون چی میگه هرچی او گفت. میرم پیشم میگم آقا ساعت 11 خاموشیه، دوتاتون بعد ساعت 11 بخوابید، قبل از 11 چراغ روشنه، بعد از 11 چراغ خاموشه. هر دوشون رو قبول میکنه. یعنی اغلا رجوع به یه نفری که یه مزیتی نسبت به این دوتا داره یا قبولش داره. این روش حل اغلاییه، نه که ما بگیم تو دینه، تو روایت الان ما تو مدرسه داریم، نه مدرسه هم بازار هم همینه، توی کنیسه هم برید همینه، تو کلیسا هم برید همینه، تو شوروی سابق که خدا رو قبول نداشت همینه، تو ده شوروی سابق که هیچ کی خدا رو قبول نداشت دعواشون که میشه، میگه آقا دو تا کشاورز سر مرز زمینشون دعواشون میشه، سر آب تقسیم آبشون، یا آقا بریم پیش کف خدا ببینیم چی میشه، یا بریم پیش این پیرمرد قوم ببینیم چی میشه. بنابراین رجوع به یک حکم برای حل اختلاف که دقیقاً همین تعریف قاضی حق تحکیم هم هست، این یه روش عقلاییه و همان قبول دارم. در مرتبه سوم اگر اینم جواب نداد، یعنی رفتیم پیش ریش سفید و ما گفتیم آقا بیا حل کنه، گفت آقا این خطه رو مثلا یه رو تو آب ببر یه رو تو، گفت آقا این بی خود میگه ما حالیش نی، یکی طرف یکی از دو طرف میگه آقا این بی خود میگه حالیش زمین من دو برابر زمین تو، به من یه رو تو آب بردی مثلا، میگه این چه حرفی میزنه، منطق نداره، من اصلا حرف قبول ندارم، میذاره زیرش به هر دلیلی رأی اون حکمو نمیپذیره. میگه آقا شما داری میگی ساعت 11 خاموش میشی، من دارم بهت میگم این همه‌جوری از دست کردی چی من پول برداشت، تو میگی ساعت 11 چه حرفی تو میزنی، من از قبول ندارم. یه خیلی خوب قبول نداری، اینجا دیگه میشه یه حکومتی بالاخره در فراتر از اون منطقه اشتراک عقلایی حکومتی وجود داره. میگم خب بریم دیگه، دیگه اون حرف آخر بریم قاضی، بریم دادگاه. دادگاه مرتبه سومه در نزد عقلا. البته گاهی اوقات عقلا هم‌پوشان که گفتم منظورم اینه، این ترتب شد، یعنی اول صلح، بعد قاضی تحکیم، بعد قاضی حکومتی که دیگه حرفش آخره و چیز داره، تازیانه داره، اگه نکنی شلاقت میزنن، اگه نکنی به زور بیرونت میکنن، اگه نکنی میارن دو تا آدم میذارن بالا سرت که دیگه درست بشه، یا میبرن زندان یا شلاقت میزنن یا به ضرب و زور پول ازت میگیرن از حسابت برمیدارن میدن به اینا. اون میشه دیگه زور حکومتی. این زور حکومتی هم جاهایی سرایان داشته که حکومت قوی بوده، دقت کنه حکومت قوی بوده، اما جاهایی که حکومت قوی نبوده، سرایان نداشته، جرایان نداشته، یا حکومتی بوده ولی اصلا ول کرده روستا مستعار به کار خودشون، اینا بیچاره ها دیگه رای جز نداره، این راه نبوده. ولی جایی که حکومتی باشه، حکومت اقتدار داشته باشه، اقتدارش امتداد داشته باشه، امتدادش باعث بشه که برای این ده هم یه قاضی نصب کنه، دیگه همه راه سوم رو میگه خیلی خوب این ریش سفیدم قبول کنه، خب پس بپوش من بالا میشم میرم پیش قاضی ازش شکایت میکنم، میره اونجا دیگه شکایت میکنه، مراحل رسم. یعنی این حالت سوم یه حالت رسم. حالا با این توضیحی که من دادم که بسیار منطق داره، خوب توجه کنید، این حرفی که من میزنم جایی ندیدن، بسیار منطق داره، بسیار با تاریخ حیات بشر تطبیق میکنه، با این روایاتی که قبلا و بعدا اینا خوندید. حالا بیاین روایت بفهمید. خب در یک فضایی که اون سومیه، اون سومی چی بود؟ قاضی منصوب، قاضی حکومتی، قاضی جور بوده. اما روایاتی گفتن که گفتن آقا پیش اون قاضی نرید، خودتون یک کسی رو انتخاب کنید از خودتون و من اونو برای شما نصب کردم. حضرت که خودش خودشو مستحق حکومت میدیده، مستخف حکومت میشه در یه جاهایی وارد شده به حکومت، خمس جمع کرده، زکات جمع کرده، به فقرا داده، یعنی یه سری مسائلی که بی سر صدا میتونسته حکومت خودش رو و امامت خودش رو جریان بده ورود کرده. از جمله جایی که ورود کرده همین منطقه سوم جعل قاضی بوده، گفته آقا من مشتهدا رو یا عالما رو بر شما نصب کردم، پیش اونا نرید، پیش اینا برید. مثل که مثلا توی یک کشوری دوتا حکومت باشه و هیچ کدوم بر دیگری خلاف، اون قاضی خودشو میذاره، این قاضی خودشو میذاره. اول انقلاب بختیار میگم من نخست وزیرم، بازرگانم امام جل کرده بود، نصب کرده بود، میگفت بازرگانم میگم من نخست وزیرم، اون میگم من مرغ طوفانم، از جا بلند نمیشم، والا حضرت آیت الله هر کار میخوان میکنن بکنن، امام فرمود من توی دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم و دولتم تعیین کردم. آقای بازرگان رو گذاشتن دولت، شد دو تا دولت، در یه مقطعی دو تا دولت بود، همون 22 بهمن و اینا تا حالا بختیار فرار کنه، دو تا حکومت شد. خب اون دو تا حکومت، این قاضی خودشو نصب کنه، اونم قاضی خودشو، یکیش جوره یکیش عدله. حضرت در جایی که میدونستن بست به یاد دارن و میتونن یه کارایی بکنن که حکومت جور نفهمه، بهشون فشار نیاره، یا حکومت جور ضعیف شده بوده به هر دلیل و اونجا میشد امضا کنن کارهای حکومتی و اماراتی و امامتی خودشونو، ورود کردن. مثلا مصعب جعفر علی رغم اینکه در کمال ضعف بود از نظر حکومت ظاهری و در زندان بود و در عین حال هارون مقتدرترین، یکی از مقتدرترین حاکمان ارسان بود شما سلسله خودش بود، در عین حال مصعب جعفر بود یه سری عرض کنم حضور شما که نمایندگانی داشتی، نمایندگان پول جمع میکردن، احسن پول جمع میکردن، پولا رو پخش میکردن بین فقرا، طوری شد که وقتی مصعب جعفر وفات کردن یه عده‌ای از این عرض کنم حضور نمایندگان حضرت پول انقدر دستشون بود دلشون نیمد که این پولا رو تحویل امام رضا بدن، همونجا واقفه شدن، گفتن آقا ما قبول نداریم مصعب جعفر مرده، او زنده است. بعد به امام رضا گفتن که اگه پدرت زنده است ما پول به تو نهایت بدیم، اگر پدرت میگی فوت کرده ما دلیلی بر فوت ایشون هنوز به دست ما شاهدی نیامده که بگه ایشون فوت کرده، بنابراین پولا باید دست ما باشه تا ما ثابت بشه برامون. عرض کنم اینم چیزی بود که مثلا این رؤوس سگانه وقت واقفه در حقیقت گفتم. قرض من اینه که پس بنابراین حضرت ورود کرده در منطقه‌ای که امارت و حکومت قابلیت امضا داشته، اونجا اومده قاضی نصب کرده، چون نصبش هم به هر دلیل، حالا دلایل متعددی میتونیم اقامه کنیم چرا همه مجتهدین رو نصب کرده، اولا چون شهرها چی بوده؟ متعدد و متنوع و متکثر بوده، حالا یکی یکی هم بخوان نصب کنن مشکلاتی ممکنه برای اون شخص پیش بیاد و بگن چرا وقت دوام کنه همه میرن چه این؟ این حضرت به نحو کلی و عام گاهی اوقات حضرت مثلا یه کسی رو وکیل در جمع‌آوری وجوهات کردن، یه فرد خاصی رو، گاهی اوقات هم نه یه عمومی رو جعل کردن که از این جمله عمومها همین خود. بنابراین با این توضیح منطقی و خیلی شست رفتی که من عرض کردم کاملا قاضی تن وقت حضرات دو تا تعبیر در حال حالا این کل قصه معلوم شد. یه نکته سوم، میریم تو روایات که میریم مشاهده میکنید که دو نوع تعبیر وجود داره و اینو دیگه خود علما خودمونم دونه دونه میتونید اینو توش رصد. یه جور تعابیر هست که مثل مقبوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه منتج به این میشه که ائمه جهل به جهل عام کردن برای مجتهدین به تعبیر مشهور یا علما به تعبیر من. که آقا اینا قاضی منصوبه. یه جور هم هست گفت الا رجل منکم الا احدکم، یعنی خصوصیت عالمانه ای نگفتن. اون اولیا که مقوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه بود گفتی روایت نسب عامه، بحثش هم کردیم، معلوم شد که ائمه به عنوان حکومتی آمدن مجتهدین رو نسب به نسب عام نسب کردن و گفتن که اینا منصوب هست، درست شد؟ این اون لایه. حالا لایه دوم کلمات علما رو که بخونید در این که این لایه دوم از احادیث رو دارم عرض کنم، لایه دوم از احادیث چه خصوصیتی دارن؟ توش عالم بودن نیست، داره رجل منکم، داره احدکم، یه تعابیری داره که این تعابیر گسترده تر از علما و مجتهدین و اینا هست. درست شد؟ درست شد؟ اینو بعضی از علما خواستن از این لایه قاضی تحکیم بفهمه، مثل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی دو سه تا روایت نقل میکنیم که ما از این عمومات اینا میشه قاضی تحکیم بفهمه. دقت کردید؟ بعضی دیگه اومدن توی این روایت خدشه کردن که آقا ما با این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. دقت کردید؟ حالا اگر شما پذیرفتید روایاتو، میگیم پس روایات چند دسته هستن؟ دو دسته. یه دسته دارن قاضی منصوب میگن، یه دسته هم دارن قاضی تحکیم. اگر اومدید و شدید مثل اونا که هی به یا سند اشکال کردید، یا به دلالت اشکال کردید، یا گفتید اطلاق نداره، یا گفتید در مقام بیان نیست، یا گفتید اینجا رجل و بعد حمله بر عرض کنم همون معنای عالم و علما، که به هر دلیل یا در دلالت یا در سند اینا خدشه کردید، اگر مبناتون مبنای این بود که قاضی قضاوت یک منصب شرعیه، اینجا نمیتونید قائل به قاضی تحکیم بشید، چون باید نقد اعمال بشه، اعلام بشه. اگر نه، مثل ما گفتید که منصب چیه؟ اغلالی. بنابراین همین که ردی در شریعت نباشه کافیه، لازم نیست برای قاضی تحکیم آیه و روایت پیدا کنیم، همین که علیهش آیه و روایت پیدا نکنیم کافیه. و ما هم گشتیم علیهش آیه و روایت پیدا نکنیم، هیچ جا نگفتن که قاضی تحکیم شما مراجعه نکنید بین خودتون. بنابراین این ثابت میشه. اگر کسی بناعات اغلای ما رو پذیرفت و گفت عدم رد، عدم دلیل، دلیل عدم، یعنی که همی که دلیل نیومده کافیه برای بناعات اغلا، حالا تعبیرت خوب دقیق نکردم، همین که رد نشده معلوم میشه شریعت هم تثبیتش کرده و این تثبیت حساب میشه و این برای نسل کافی هست. یه حالا خود اونایی میدونن که این فتوا رو دارن، ما خیلی حالا ورود به حرف اونا نمی کنیم. بنابراین حرف ما معلوم شد چی هست، دقت کردی چی هست کردن؟ حرف ما خلاصش این شد که قاضی تحکیم یک امر اغلایی از قبل از اسلام و قبل از دین و غیر در حکومت‌های غیر دینی، قبل از دین منظورم حکومت‌های غیر دینی هم بوده و ما یا روایاتی داریم که فبها و نعمه، یا روایت نداریم میگیم همین که رد نشده کافیه برای این که بناعات اغلا به روش خودش چی ادامه بده. این کلیت بحث ما هست.
راستان که مسئولی قاضی رو به عنوان قاضی مسئول با شرایط خاص دارن بیان میکنن، این خودش به معنی لفظی
نه، این اثباتش هم میتونی که شون فرم دارن اثبات دارن میکنن، اثباتش نفع ما ادا نمیکنن.
از که در مقام بیان میکنن این زیبا میشه شکل میکنیم که حضرت در مقام بیان این که فقط چه کسانی میتونن قضاوت داشته باشن، چون یه عده‌ای رو اضافه هم جهت مقام بیان اگر بخواد داشته باشه از این جهته که دارن میگن چه کسانی میتونن.
ببین من
رو میگم،
آره میگم، ببین اگر شما صلح و قاضی تحکیم و قاضی منصوب رو در عرض هم دیدی، بعد اثبات یکی و اینکه شما در مقام بیان بوده نفی اونایی دیگه میکنه. ولی اگه شما گفتی اینا سه تا لایه است، اینجوری که من الان یه رو توضیح دادم دیگه، گفتم اینا در کنار هم نیستن، یعنی مردم اول سعی میکنن صلح، اول سعی میکنن اختلافشون با صلح حل کنن، بعد سعی میکنن اختلافشون با ریش تفریح حل کنن، نشد میرن مرجع حکومتی. این رویه همه اغلا در رفع اختلاف. اینو خوب توضیح بدید و تو تاریخ دنبال بکنید، اون وقت دیگه حضرت وقتی داره میگه من قاضی نصب کردم، خیلی واضحه که داره مرتبه سومو میگه در مقابل قضات جوری که داره حاکم نصبش میکنه، حضرت اومده چیز دیگه داره نصب میکنه. یعنی این اونجا خیلی هم واضح میشه که اونجا که گفتن طاغوت به طاغوت مراجعه نکنید اینا، اون در لایه سوم حکومتی حضرت ورود کرده. دقت میکنید؟ اصلا در صدد بیان نفی قاضی تحکیم نبوده، لذا بنابراین اون ریش سفیدی سر جای خودش باقیه. حالا البته یه سری سوالای پیش میاد که تو متن علما با هم دیگه میخونیم.
مثلا لایه دوم میپذیریم ولی نه به عنوان قاضی تحکیم، به عنوان میانجیگر، تاور، ریش سفید.
همینه قاضی تحکیم، همینه برادر من. ببین قاضی تحکیم مثلا قاضی نیست، اینه علما هم گفتن قاضی تحکیم قاضی نیست، یه میانجیگر در خصوص این مسئله است. یعنی من و تو به یه کسی که منصب قاضی داره مراجعه نمی کنیم، نه، اصلا تا من و تو تفاهم نکنیم اون صدق قاضی تحکیم برای نمی کنه. یعنی اینجور نیه که ما یه سری آدم داریم قاضی تحکیم هن. ما میریم به اینا مراجعه هم. نه خیر، اصلا من و شما باید متفاهم بکنیم راجع به اختلافون به این آقا. این آقا تازه اوغلا میگن خیلی خوب این الان جایگاه قضاوته. بعدم که مسئله ما تموم شد اون ستاره رو ازش میگیریم، میگیم دیگه تو راجع به هیچ دعوایی هیچ سمت دیگه ای نداری، خلاص. لذا یه نفر ممکنه فقط یه دونه قضاوت تحکیم کرده باشه. چرا؟ چون این من و شما فقط به او گفتیم آقا من و ایشون فقط اینو قبول داریم، کسی دیگه قبول نداره. فقط میگن شرط میکنه. آره. لذا این منصب به اون معنا نیست، در حقیقت یک نوع تفاهم من و شماست برای رفع اختلاف به رجوع او. اسمی رو گذاشتن قاضی تحکیم، واقعا این قاضی نیست، قاضی عرض کنم معروف. لذا بهش میگن حکم، داور. دقت میکنید؟ آره. نه حالا اون قاضی ممکنه صلح یعنی یه جورای صلح ایجاد کنه، ممکنه این دوتا چون ملتزم شدن هرچی این آقا گفت بپذیرن، ته دلش راضی نشده ولی دیگه میگه خب دیگه خودم گفتم بریم اینا رو مراجعه کنیم. اینقدر مرد هست که میگه آره، میگه نه حالا یا رو درواسی یا مردانگی میکنه دیگه، بالاخره میگه که بالاخره با هم تفاهم کردیم دست دادیم دیگه، مرد اون قولش دیگه، نامردی نکن دیگه، خودت گفتی بریم هرچی این بگه. اونو نامردی تلقی میکنم، یه صفت مذموم. یارو هم انقدر بزرگه که حاضر نیست برچسب نامردی بهش بخوره. میگه آقا دیگه گفتیم بریم پیش ایشون دیگه. بعدم خانومش میگه ای بچا دی رفت یه عرضه چیکار کردی؟ میگه آقا دیگه بالاخره گفتین هرچی اینا خوبه، که نمیشه که بزنی زیرش، خوب نیست زشته. فردا میگه این حرفش حرف نیست. دقت میکنید؟ اینا روشهای عقلایی برای حل مسئله است. حالا اون حس صلح هم ممکنه قاضی تحکیم صلح بده، ممکنه قاضی تحکیم اینا دو تایی بالاخره عقلشون به اون راه صلح‌آمیز نرسیده، رفتن و رسیده بده یا عاقل بوده یا تجربه بیشتری داشته یا یه علم دانش بیشتری تو اون حوزه داشته، تونسته یه سری مسائل رو برای اینا کشف بکنه که اینا خودشون راضی شدن به این مسئله. اشکالی نداره. بله، اگه خلاف شرع حرفی بزنه یا حکم بکنه، اون ادله اون حکم شرعی میاد نفی میکنه این. اگه نه، معمولا تو منطقه الفراق ببین اختلافات در اینجا برمیگرده به اختلافات مالی. این میگه آقا بارون اومده جوب آب رو خراب کرده، خط زمین من اینجا بوده. اون میگه نه، خط زمین من اونجا بوده. ما که حکم شرعی نداریم حالا این خط زمین آقا اینجا بوده یا اونجا بوده. یعنی که آقا خود اوغلا هم نمیدونن واقع چیه. یعنی من و ایشون اختلاف میکنیم، اختلاف نیست که ایشون میخواد حق منو بخوره یا من میخوام حق اینو. میگه آقا واقعا ما میخوام اون خط واقعی رو پیدا کنیم، ولی الان سیل اومده معلوم نیست مرزای زمینا کجاست. خب یه جوری باید مرز بکشیم دیگه. این آقا هی پرچین رو میذاره اون و این میاد میذاره این و. یه آقا اینجوری که نمیشه هر روز من ببینم با هم دیگه یه روز معطل بشیم پرچین عوض کنیم. یه با هم یه جوری صلح کنیم. بله، لذا حالا میان میگین در محدوده، حالا فعلا الان داریم اصل مشروعیت قاضی تحکیم، این که حالا این حکم این تو چقدر نفوذ داره. دقت میکنین حتما مقیده به احکام شرع، چون که قاضی منصوب هم همینه. یعنی قاضی منصوب حق نداره خلاف شرع حکم بده. قاضی منصوب بهش که امام نصبش کرده حق نداره خلاف شرع بگه، این که دیگه به طریق اون. دقت میکنین خود اون دو تا هم که صلح میکنن نباید به خلاف شرع صلح کنن. ببین آقا من و تو صلح کردیم، به جای اینکه این پرچین اونها این برنامه کنیم، بریم دو تایی پرچین رو بزنیم تو زمین اون خانومه که زورش به ما نمیرسه. این ما حق نداریم این کار اینجوری صلح بکنیم. ما باید صلحمون بر مبنای موازین شرعی باشه. صلح
بین دو تا مقدمه فرمودین، اون نظر من میاد که نه مثل امامت تمام جماعت یه امر کلا دینیه قضا، و نمیشه گفتش که مثل شرطی امر کلا اوغلایی که میشه بلاخره شارع مقدس قطعاً دوست داره که یعنی نظرش به اینه که این احکامی که قاضی قضاوت میکنه در مبنای احکام دینی باشه. پس اینجا که میگه کل رعیت، نمیشه هر رعیت واقعا رفت، هر رعیت باشه که حداقل احکام رو مبنای احکام دینی بشه حکم بده.
ببین همین که خلاف شرع نباشه کافیه، همین که خلاف شرع نباشه.
نه اون دوتا رعیت، اون دوتا روستایی که نمیدونن که این خلاف شرع هست یا نه،
نه ببینید اگه منظورتون رویه های حکم قضاییه، مثلا میگه اول بیانه بیاره بعد اون شاهد بیاره، من منظورتون اینه؟ اینو باید بحث بکنیم که آیا قواعد و ضوابط قضاوت باید بدونی یا نه. من میگم نه لازم نیست، چون این یه مرحله قبل از اون، یعنی تمام اون که گفته آقا انما عهدی بالبینات بالیمین بالبینات، این مال اون رتبه سوم رفع اختلافه، شیوه های رسمی حل اختلاف. اما این لایه دوم غیر رسمیه، یعنی یه ریش
هست یا نه.
حالا این بحث بعدیه که آیا الزام آور هست یا نه. آقایون اکثری که غالب قاضی تحکیم شدن گفتن الزام آور، ولی من میگم نه الزام آور نیست، چون بنای عقلای الزام آور به این معنی، آخه الزام آور دو تا معنی داره. یا وقت میگه آقا ما قول دادیم و از سر قولمون باشیم، تعهد کردیم به هم دیگه و از سر قولمون باشیم، اینجا الزام، از این جهت که قول به هم دیگه دادیم الزام آور. ولی از این جهت که بالاخره این میتونه به یه مرجع عالی تر که اون قاضی منصوبه مراجعه کنه، نه میگه آقا من قول دادم ولی الان به نظرم میرسه که اشتباه کردم، ببخشید من میخوام برم باشم. این قاضی تحکیم بیچارم که ریش سفیده، انقدر زور نداره که بیاد حکمشو به من. به عبارت دیگه عقلا در این لایه دوم میرن سر جایی که ضمانت اجرا نداره ولی راحت‌تر حل میشه ضمانت اجرا، ولی اگر به هر دلیل هر کدومشون زیرش رفت زیرش هم میدید. حالا یه سوال دیگه نه، شرعا میشه زیرش رفت؟ نه، چون تو قول دادی که به قول این آقا ملتزم باشی. اگر گفتی قول الزام آوره، چون بعضی ها میگن که قول الزام آور نیست تو فقه، آقا من با آقا قول میدم ساعت 8 خدمتش میگه آقا دیر نیا یا دیر نیا یا میگه نه دیر نمیاد، فقط میخونید عهد چیز میبنده باش قول میده عهد میبنده، آره تعهد میکنه، تعهد اخلاقی میکنه. اگر گفتیم تعهد اخلاقی الزام آوره، این قاضی تحکیم الزام میشه، ولی الزامی به این معنا نیستش که اون قاضی رتبه آخر که قاضی منصوبه نتونه ورود به مسئله کنه، چون به هر دلیل ممکنه اختلاف رد نشه و لذا احتیاج به زور حاکم هست که منازعات و اختلافات برچیده بشه از کف اجتماع، وگرنه همینجور همین دعواهای ادامه پیدا میکنه به کشت و کشتار هم ممکنه برسه، به خیلی امور سخت‌تر برسه. لذا یه قاضی گشتن اونجا گفتن آقا حاکم بگه که دیگه این است و جز این نیست. بنابراین به نظر من حالا من یه خود باید بیشتر تأمل کنم، خودم هنوز به جمع‌بندی کاملی نرسیدم، ولی به نظرم میرسه که چون قول دادیم به هم و مبنی بر اینکه این آقا بیاد بین ماها داوری کنه، التزام به رأی داوری اخلاقا لازم. چرا دیگه اون وفا هم حالا به معنی الزام شرعی نه، بعضی از علما میگن نیست اخلاقی الزام نداره، مگر در ضمن یه عقدی باشه. بله اکثر فقها قائل به این که الزام تعهد طرفینی مستقل تعهد آوره نیستن، فقط میکنید آره. ولی حالا اینم مورد بحث دیگه، باید بشینیم حالا یه بحثی راجع به این بکنیم که اگر ما در اخلاقا به هم دیگه اصلا به قاضی تحکیم کاری نداریم، اخلاقا به هم دیگه تعهدی کردیم، آقای شرعا بزنیم زیرش کار کراهتی کردیم یا کار حرامی کردیم، اینو باید بحث بشه، یه جای دیگه باید بحث بشه. این همون لایه است. حالا اگه کسی قاضی تحکیم قبول کرد و بعد زد زیرش، در واقع زده زیر یه تعهد اخلاقی. اگر گفتیم تعهد اخلاقی الزام آوره، اینجا میگیم که کار حرام کرده، ولی در این حال کار حرام کرده اشکال نداره که به اون قاضیه، یعنی اشکال نداره به این معنی که بالاخره اوغلای مرحله سوم میگذاشتن که دیگه اون چوب و شلاق دستشه، دیگه میگه مجبورش میکنیم که بالاخره بده. بعد میگه اکثر فقها همین فرمایش شما رو گفتن، اونایی که قالب قاضی تحکیم بودن همین حرف شما رو زدن که اگه ما بگیم که نه الزام آور نیست بس بی خود میشه بی ثمر میشه من چه اعتقادی ندارم که بی ثمر میشه یا بیان، چون معتقد هستم مثلا ما اگه 1000 تا اختلاف اجتماعی داریم 500 تاش با صلح حل میشه، 200 تاش با عرض کنم قاضی تحکیم حل میشه و به بالام نمیره، 100 تا از قاضی تحکیم ها به بالا میرن، 200 تاشم که اصلا قاضی تحکیم نمیرن مستقیم میرن بالا. بنابراین این سلایه ای که تعریف کردیم از نظر عقلایی از نظر آماری هم شاید بعید نباشه که درست باشه، یعنی درصدی. بنابراین این که تو بگی اگه قاضی تحکیم الزام آور نباشه این کلن بی سمر میشه، نه اینطور نیست، یه دسته ای از اختلافات حل میشه. حالا بله یه دسته ای هم قاضی تحکیم بیرن پیش قاضی تحکیم حل نمیشه، این به معنای بی سمر شدن تو همون دعوا، نه راجع به اون کل جعل عقلایی که برای قاضی تحکیم گذاشتن و میتونن باش یه سری اختلافات حل کنن. ببینید شورای حل اختلاف در زمان رئیس قوه قضاییه پیشین اصبر ایشون قائل به قاضی تحکیم نبود، ولذا ریش سفیدهایی که توی شورای حل اختلاف نشسته بودن اینا رو ممزاد نمیدونست و اشکال شرعی میگرفتن. بعضی ها میگفتن اینا نمیتونن اون کار رو انجام بدن، بعضی ها هم لذا برای شوراهای حل اختلاف قاضی تعیین کرده بودن. اونتا یه قاضی بعد از دوران میومد پرونده ها رو میدید و مثلا رشته ویده کارشو میکرد، همه رو تنظیم میکرد، یه نگاهی میکرد، یه امضا میکرد. اونتا اشکالی که تو شورای حل اختلاف بود و هست اینه که اون قاضی نمیرسید درست مسئله رو ببینه، یعنی وقت مستوفای نداشت. لذا شنیدم که این اواخر رفتن به سمت این که برای اینجا قاضی مستقل مستقر بگیرن، که اگه این کارو بکنن دیگه شورای حل اختلاف با دادگاه هیچ فرقی نمیکنه، نمیشه قاضی تحکیم، نمیشه داوری، نمیشه شورای حل اختلاف، میشه همون شعبه یک دو یا شعبه مسئولزار سه. لذا بعضی تو قدرت گستری میگن این اصلا اشتباه بود که ما رفتیم سراغ شورای حل اختلاف. ولی آقای شاهرودی که این کار رو در حقیقت ابداعیشون بود، معناش برای این بود که نه ما میتونیم از ریش سفیدا استفاده کنیم برای این کار. منتها بعضیا حالا الان آقای شاهرودی من یادم نیست که قاضی تحکیم قبول داره یا نه، باید نگاه کنم به فرمایشاتشون، ولی بر مبنای داوری و الان داوری یه فصل مهمی در قانون مدنی ما، آیین دادسی مدنی ما هست، یعنی کتاب آیین دادسی مدنی رو که باز بکنید یه فصل داره به نام داوری و من عرض کردم خدمت شما یه لایه از قاضی تحکیم امروز تو قراردادها نوشته میشه، یعنی در ضمن عقد می‌نویسن آقا اگه ما اختلاف کردیم میریم پیش فلانی یا میریم فلان جا، یا نه می‌نویسن نه محکمه عادله رفع اختلاف است. گاهی خودم اینو می‌نویسم، یعنی ملتزم به شخص خاصی نیست، هر دو جورشو در قراردادها الان داریم و این چیز خوبیه. اتفاقا یه کاری که دستگاه قضایی داره ترویج کنه، ان شاءالله شما به مناصب قضایی رسیدید و عازل قضات شدید و ان شاءالله رئیس قوه قضاییه شدید، سعی کنید که از این مجاری مدنی حل اختلافات بهترین بیشتر همه چیز رو میز قاضی جمع بکنیم، بعد میشه 16 17 میلیون پرونده و بزنیم تو سر اون که حالا پولش از کجا بیاریم، چه جوری رسیدگی کنیم، چه جوری جا درست کنیم، اینم هی اضافه میشه. بعد از اون میز حاکمیت رو خلوت کنیم، اجازه بدیم مردم روش‌های خودشون و بناات خودشون رو داشته باشن، خودشون با خودشون مشکلاتشون حل کنن، هی دراشون نکنیم که بیان. و شورای حل اختلاف برای این درست شد، برای این درست شده بود که به محکمه نیان، ولی بعد شد الکر الا مافر، مخواستیم یه چیزی فرار کنیم که زیاد میدم و شلوغ نشه، دوباره دیدیم اه این ریش سفیده یه وقت حرفایی میزنه که خیلی انضباطی نداره. آره مثلا میگه آقا من دخترم مثلا یک ارث میبره، این پسر دو ارث میبره، این سه ورداشته به من یک داده، مثلا میاد یهو میگه که اون یکی حالا نصفش تو بردار نصفش این بردار، مثلا یه چیز اینجوری مثلا شده بوده، احکام اینجوری ساده شد که خلاف شرع که گفتیم من خلاف شرع نبود. ببینید ما هر جا قاضی تحکیم میگیم جایی میگیم که اون طرف علم داره، بلکه من معتقدم گاهی اوقات قاضی تحکیم یک کارایی میتونه بکنه قاضی منصور نمیتونه بکنه، ولذا قاضی منصور سرش نمیشه چون نمیفهمه که مثلا این الان مثلا میگن آقا این سی پیو رو من اختراع کردم، این اختراع کرده، مثلا نمیدونه اختراع چیه، سی پیو چیه، این سواد چرا سواد قضاییشو داره ولی سواد کارشناسی اون موضوع اختلافی رو نداره، ولذا ارجاع میده به کارشناس، میگه آقا برید سه تا کارشناس بیاد، یا آقا اینجا قیمتش اینه، این خریده اینقدر، میگه نخ قیمتش اینه، دعوا کردن راجع به قیمت فروش، حالا قیمت مس چقدره، قاضیش میدونه که اینجا الان این خونه بغل قیمت چقدره، میگه آقا برید کارشناس بیارید قیمت تعیین کن، درسته؟ این ها
آره، ولی اونا کارشناسای رسمی دادگستری میدونن اینجا قیمت چنده اونجا چنده، ولی لذا اوغلا میگه آقا پس چرا بریم پیش قاضی، از اول بگیم آقا این یه کارشناس دو تایی اون توافق کنیم، بگیم اون بگه دیگه نریم مسیر قضا، میان میرن قاضی تحکیم، کارشناس میاد خودش برای اینا حکم میکنه میره. یعنی اون کارشناس تخصص تو اون منطقه دعوا داره. اوغلا من ایشون دعوا بکنیم چون عاقل هستیم نمیریم سراغ یه آدمی که هیچ بلد نیست، سواد نداره. ببین نوع اختلافات، اختلافات نیست که بر مبنای یه امر تخصصی شکل میگیره، بر مبنای یا واقع معلوم نیست مثل همون خط سیل برده، یا یه امر است که واقعا اوغلا و چی صاحبان فن و رشته امروز اینجور شده، قدیما چه دور بوده، امروز اختلافات یا واقع معلوم نیست یا اینکه یه طوریه که عرض کنم حضور شما که احتیاج به کارشناس داره، یه کارشناسی باید بیاد. البته اون مواردی که شما میگیم هست، یعنی گاهی اوقات پیش میاد که این آقا خلاف شرع میگه، ممکنه ما احتمالش رو نفی نمی کنیم که او آقا خلاف شرع، ولی به هر حال از دو حال خارج نیست، ولی این حالات هم قاضی منصوب هم ممکنه خلاف شرع، اینطور نیست که این نکته فقط مال قاضی تحکیمه. میخوای با این که بگی آقا این گاهی اوقات خلاف شرع میگه، میخوای چی رو ثابت کنی؟ میخوای بگی قاضی تحکیم کلا منتفی بشه، میگیم خب این حرف راجع به قاضی منصوب هم هست، اونم ممکنه حواسش نباشه یا حکمی رو بلد نباشه، اشتباه بکنه، مجتهده دیگه، بالاخره یهو سوء تفاهم. الان کلی ما ماده اون موقع بهش گفتن 188 477 کلی ماده داریم که آقا رأی قاضی رو شکوندن به خاطر که خلاف شرع، اینقدر پرونده داریم راجع به ماده 477 حساب. نه میاد حالا یه مسیرایی داره دوباره میدن یه شعبه دیگه هم عرض، اگر رسیده باشه کارش به دیوان میدن یه شعبه دیگه، اگر نه رسیده باشه به دادگاه تجدید نظر میدن یه شعبه دیگه دادگاه تجدید نظر کلیسه، اگر اونجا مختومه شده باشه، چون همه پرونده ها نمیره دیوان، برخی پرونده ها نه رأی گاهی اوقات از تجدید نظر میره دیوان، گاهی اوقات از تجدید نظر نمیره دیوان، همونجا چیز میشه رأی نهاییه. نه نه قاضی که اصلا نمیتونه حکم صادر کنه. ببین الان امروز در روزگار ما چون تمام قوانین و مقررات مکتوب نوشته شده، کسی اختلاف راجع به حکم نداره. حکم منظورت حکم شرعیه یا حکم اوغلاییه؟ حکم شرعی خب یه اوغلایی در ببین معیار امروز تو دست امروز رو داری میگی یا کلی داری میگی؟ امروز رو داری میگی، امروز تمام احکامی که شریعت گفته توی قوانین مدمنه و قاضی اصلا وظیفه نداره که بدون شریعت چی گفته، باید طبق این قانونی که اینجا نوشته عمل، اگه قانون غیر شرعیه باید بره شورای نگهبان نقضش کنه بیاد عوضش کنه شرعیش کنه، ولی قاضی موظف این چیزه که توی این مجلدات اربعه هست طبق اونا حکم بکنه، طبق اون باید حکم کنه، یعنی تمام شریعت استخراج شده و توی قوانین نوشته شده. الان امروز که خدمت شما هستیم قاضی منصوب وظیفه‌ش اینه که طبق این مدونات حکم بکنه. ولی زن اختلاف معنا نداره، میخوام اینو بگم، یا یعنی اختلافی معنا نداره بگه آقا مثلا اختلافیه این دو. چرا گاهی اوقات ما حکم مسئله معلوم نیست، استفتا میکنن، استفتا که کنن اگه دو تا استفتا باشه به هر کدومش عمل بشه یا هر قاضی به هر کدوم از استفتاهات میتونه عمل، بعدم اگه اختلاف سلیقه شد در قضات میره دیوان عالی رأی به وحدت رویه میدن، دقت میکنید، به هر حال منتهی میشه به یه رأی نهایی منحصر به فرد که نوشته شده و این قاضی باید طبق اون نوشته حکم بده. مثلا این فرضا فرضای طلبگیه، فرضای الان مرسوم نیست، ولی کلا اگه فرض طلبگیش هم بخواد بکنی قاضی تحکیم خلاف شرع حکم بده حکمش باطله، قاضی منصوب هم خلاف شرع بده حکمش باطله، اگه جایی معلوم باشه که خلاف شرع آره اونجا اونجا موارد رجوع به قاضی تحکیم. بعد حالا یه بحث بفرمایید.
قاضی تحکیم باید بدون شرطی، قاضی تحکیم به حکمش اعتماد باشه با
ببین قاضی تحکیم یعنی من ایشون موافقت کردیم بر یکی مراجعه کنیم، من ایشون چون عاقل هستیم مسئله مونو میشناسیم، معمولا به کسی مراجعه میکنیم که کارشناس این مسئله، نمیریم به هر کسی مراجعه کنیم، هر کسی رو قبول نمیکنه، یا به دلیل اینکه بابا این پدر بزرگمونه دیگه، حالا هر چی گفت ملتزم میشه، پدر بزرگمون در
معاملات
نداره اشکال نداره، اشکال نداره، یعنی یه جوری مثل صلح میشه، مگه صلح حتما باید بر طبق بدلسونه اوغلایی باشه؟ صلح دیگه میگیم آقا این معلوم نیست مال منه یا مال تو، من نمیدونم به تو 50 تومن بده کنم 100 تومن یا 75 تومن بده میدم تو من علاوه کنم تو، با اینکه میدونیم 75 تومن نه 50 تومن است نه 100 تومنه، ولی میتونیم صلح کنیم بر 75. قاضی تحکیم هم همینه، یه وقت ما به اون 75 تومنی دو تایی میرسیم، یه وقت میریم یه سومی بگه که 75، خودمون ملتزمیم، خودمون راضی میشیم، دقت میکنی چی میگم؟ راضی میشیم که و تعهد میدیم به هم دیگه.
اگر قبلش مبنای اون نسل ما
نباشه، نه دیگه نیست دیگه، میتونی گفتم مبنی برای اینه که آیا تعهد اخلاقی رو میشه زیر سر زد، اون اگه اونجا گفتی میشه زیر سر، اینجا میگیم میشه زیر سر، اگه نه، ولی اکثر کسانی که قائل به تحکیم شدن گفتن نمیشه زیر سر، ولی من معتقد هست
من معصوم نیستم، ما معصوم نیستم، عمومیت نظر نظر ما نیست قاضی تحکیم هر دوش بالا بنا و
نه دیگه، گفتیم بعضی ها روایاتی مثل آقای خویی هم تمسک به روایات میکنم برای قاضی تحکیم، باید ببینیم لسان دلیل چی گفت، باید ببینیم لسان دلیل و نسبت قاضی تحکیم، لسان دلیل قاضی تحکیم با نسبت قاضی منصور چیه، باید اینو ببینیم و ببینیم اونایی که قائل به نسب هر دوتا هستن این لایه، این دو لایه رو چه، بعضی ها مثلا ممکنه دیگه قائل به قاضی منصور نباشن، بگن همه امام هم اصلا این روایت هم داره قاضی تحکیم میگه، بعضی اینجوری ممکنه بگن، ولی من حالا باید برسم، حالا یه استراحتی بکنید که خود زود بیاد چون وقت گذشته، یه مقداری دیر شروع کردیم، 5 دقیقه دیگه انشالله درس رو شروع کنیم.